6 عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. گروه خلافت اسلامی داعش از یک شهر عراق در استان انبار عقب نشینی کرد. فرستاده سازمان ملل به سوریه میگوید به دنبال راهی برای شرکت گروه‌های کرد در مذاکرات صلح است. عفو بین الملل میگوید طرح اتحادیه اروپا و ترکیه برای مقابله با بحران پناهجویان نواقص حقوقی و اخلاقی دارد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. گروه حکومت اسلامی داعش از شهر رتبه در غرب استان انبار عقب نشینی کرده است. یک فرمانده ارشد ارتش عراق امروز به خبرگزاری فرانسه گفته است که گروه داعش به طور کامل از شهر رتبه در 380 کیلومتری غرب بغداد عقب نشینی کرده و به استحکامات خود در شهر قائم در مرز عراق و سوریه پا پس کشیده است. رسانه‌های عراقی به نقل از منابع نظامی آن کشور میگویند استان انبار در آستانه آزادی کامل از اشغال گروه داعش است. بر اساس آخرین برآوردهای منتشره در تلویزیون دولتی عراق، حدود 1/4 خاک آن کشور عمدتاً در مناطق شمال و شمال شرقی هنوز در اشغال گروه داعش است. استفان د میستورا، فرستاده ویژه ملل متحد در امور سوریه، میگوید در گفتگوهای صلحی که از روز دوشنبه فردا آغاز می‌شود، به دنبال راهی خواهد بود تا گروه‌های کرد در مذاکرات مشارکت داشته باشند. وی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره تأکید کرده که کردهای سوریه شهروندان آن کشورند و درست مانند مسیحیان، علویان و اهل سنت باید بخشی از مذاکرات و آینده سوریه باشند. نماینده ویژه ملل متحد در امور سوریه با این حال تاریخ مشخصی برای ورود گروه‌های کرد به مذاکرات صلح تعیین نکرده است. دور دوم مذاکرات صلح بین گروه‌های درگیر در جنگ داخلی سوریه قرار است از روز دوشنبه فردا در ژنو آغاز گردد. نمایندگان مخالف حکومت بشار اسد و نمایندگان حکومت دمشق قرار است امروز وارد ژنو شوند. عفو بین الملل اعلام کرده است که طرح بازگرداندن پناهجویان از کشورهای اروپایی به ترکیه دارای نواقص حقوقی و اخلاقی است و میتواند افراد ضعیف را در معرض خطر قرار دهد. این سازمان مدافع حقوق بشر از اتحادیه اروپا خواسته است که به جای اجرای این طرح پناهجویان بیشتری را در کشورهای عضو بپذیرد. به گزارش رویترز، سلیل شتی دبیر کل سازمان عفو بین الملل به این خبرگزاری گفته است که اکثر کشورهای اروپایی امضا کنندگان معاهده سازمان ملل در مورد پناهندگانند و این اقدام آنان نقض این معاهده تلقی می شود. بر اساس قرارداد موقتی که دوشنبه هفته گذشته بین اتحادیه اروپا و ترکیه منعقد شد، ترکیه قبول کرد که مهاجران غیرقانونی را که از آن کشور به اروپا رفتند بازپس بگیرد و در مقابل کمک‌های مالی بیشتری از اتحادیه اروپا دریافت کند. علاوه بر این، سفر بدون روادید اتباع ترکیه به اروپا و تسریع پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا هم اجزای دیگر این توافق بود. در ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری روز شنبه در مراسمی که روز شهدا نامگذاری شده از به وجود آمدن فضای اتهام زنی و دروغ برای تخریب جناح مقابل در جمهوری اسلامی انتقاد کرد و گفت باید برای به وجود آمدن فضای وحدت در کشور تلاش شود. همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
حسن روحانی در سخنرانی روز شنبه خود در سومین کنگره ملی بزرگداشت روز شهید در تهران از جمله گفت این دولت توانسته در این دوره کار بزرگی را به پایان برساند، اما عده‌ای با تنگ نظری نمی توانند عظمت ملت ایران و رفاه آنان را ببینند. رئیس جمهوری اسلامی ایران با طرح این پرسش که چرا در جامعه به یکدیگر تهمت میزنیم، دروغ میگوییم و به هم توهین میکنیم، گفت هدف باید خدمت به مردم باشد. از علی کشگر، فعال و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، پرسیدم پیام آقای روحانی چیست و خطاب به چه کسانی است؟
منظور کاملا روشن است، کار بزرگی است، کاری که مردم ایران هم قبول دارن کار بزرگی است و اون در واقع سنگ بزرگی است که دوره احمدی نژاد خود آقای خامنه‌ای و رئیس جمهور نزدیک به ایشون انداختن در چاه و ایران رو در واقع در شرایطی قرار دادن در عرصه بین‌المللی که اقتصادش رو به ویرانی رفت، حتی خطر دخالت نظامی هم برای ایران وجود داشت با وضعیتی که پیش اومده بود. خب اینا توانستن ایران رو از انزوا در توافق برجام بیرون بیارن، موفقیت بزرگی کسب بکنن. این موفقیت به این بزرگی که میتونه مقدمه باشه برای ورود سرمایه های خارجی به ایران و رونق و شکوفایی اقتصادی که به شدت به سرمایه ها و تکنولوژی خارجی نیاز داره شروع بشه. یه همچو امری ما میبینیم که هر روز به نوعی یک توطئه و یک ترفندی علیه این سیاست توسط تریبون ها و روزنامه های به حساب نزدیک به بیت آقای خامنه‌ای اتفاق میفته.
آقای روحانی در سخنرانی خود همچنین بدون نام بردن از روزنامه‌ای گفت برخی از روزنامه‌ها فحش‌نامه‌اند و وقتی نام یک روزنامه می‌آید خواننده با ترس و لرز آن روزنامه را باز می‌کند و می‌خواند تا ببیند در کجای آن روزنامه به او تهمتی زدند. به باور علی کشگر، منظور آقای روحانی رسانه‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و به ویژه روزنامه کیهان است.
خب خیلی روشنه، ایشون دارن به تریبون‌ها و رسانه‌های نزدیک به آیت الله خامنه‌ای امثال کیهان و یا صدا و سیما و یا سخنگویان رسمی امثال آقای محسن اژه‌ای و همه کسانی که در این روزهای گذشته هر کدام وقتی که زبان باز کردن به نوعی به رئیس جمهوری که به هر حال بیش از 20 میلیون رأی مردم را داشته توهین کردن. شما کافیه روزنامه کیهان را باز کنید و هر روز در اخبار ویژه‌اش یا در یادداشت‌های روزانه و یا در خبرهایی که منتشر می‌کنه ببینید که این نشریه‌ای که نمایندش مستقیماً رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می‌کنه و به هر حال همه این رو به بیت رهبری نسبت میدن، این روزنامه چه کار می‌کنه با سیاست‌های خارجی آقای روحانی، با مسئله برجام، با سیاست‌های پس از برجام و چقدر نقش تخریبی داره در برخورد به آقای روحانی و در واقع تحریک تندروها علیه ایشون. و ایشون در مراسمی که اصلا ربطی هم به این قضیه نداره و مربوط به بزرگداشت شهدا هست اینقدر دلش خونه که به این مسائل اشاره کردن.
آقای روحانی در سخنرانی روز شنبه خود همچنین اهانت و حمله به اماکن مقدس شیعیان را خط قرمز جمهوری اسلامی خواند و از جمله گفت
حرم اهل بیت خط قرمز ماست، ما تحمل نخواهیم کرد. بحث عراق و ایران و نمیدونم سوریه و این کشور و اون کشور و اینا نیست.
همین سیدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم لندن درباره این گفته آقای روحانی به رادیو فردا میگوید بیشک منظور آقای روحانی از حرمین سوریه است و گفته های ایشان از دو جنبه قابل تأمل است.
موقعی که به حرمین اشاره میشه در ادبیات سیاسی که دو سال اخیر منظور سوریه بوده، چون در حال حاضر در هیچ جای دیگری مثلا عراق اماکن مذهبی شیعیان در معرض خطر نیستند. ضمن اینکه در یک دو سال گذشته به اون سپاهیانی که در سوریه کشته میشدند شهدای حرمین گفته میشد. به نظر من آقای روحانی دو هدف رو ترغیب میکنه از این موضوع. اولا میخواد خودش رو به خط رهبری و سپاه پاسداران نزدیک کنه در این زمینه. میدونید که این خط مورد علاقه سپاه و خامنه ای هست و خامنه ای بسیار نگران بود که پس از توافقهای اتمی احیانا در سایر عرصه ها هم حداقل به زودی تغییر صورت بگیره. روحانی میخواد به آقای خامنه ای و سپاه پاسداران بگه که در این زمینه من با شما هم عقیدم. دلیل دومیش همینه، به نظرم به هر حال در سوریه در حال حاضر در یکی دو ماه اخیر حوادث به نفع جبهه بشار اسد و ایران و روسیه بوده و لزومی نمیبینه که آقای روحانی از این استفاده نکنه. اون هم میخواد که این پیامو بده که سوریه حاصل مقاومت ما بوده و کماکان ما بر سر موضعمون هستیم.
در مراسم سومین کنگره ملی بزرگداشت روز شهید که در آن شمار زیادی از مقام‌های بلندپایه حضور داشتند، آقای روحانی گفت از ابتدای فعالیت دولت 11 و با وجود دشواری‌های گسترده تأکید دولت بر این بود است که بدهی خانواده شهدا پرداخت شود.
اینجا همه همو می‌بینن.
اینجا دوست داشتن زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو. اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا
facebook.com/radio.farda.
ادامه خبرها. نازک افشار کارمند سابق سفارت فرانسه در بازگشت به تهران در فرودگاه بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از وبسایت کلمه، وی که 58 سال دارد برای دیدن مادر بیمارش به تهران سفر کرده است. نازک افشار که دارای تابعیت دوگانه ایرانی فرانسوی است، پیشتر در سال 2009 میلادی تقریبا 7 سال پیش به اتهام جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شده بود. بر پایه این گزارش، او پس از حضور در دادگاه و با تلاش دولت فرانسه پس از چند روز آزاد شده بود و به پاریس بازگشته بود. روزنامه شرق روز شنبه از احضار 140 دانشجوی دانشگاه علم و صنعت و 9 دانشجوی دانشگاه تهران به کمیته انضباطی نوشت و افزود که 15 تن از دانشجویان دختر دانشگاه علم و صنعت به توبیخ کتبی و درج در پرونده محکوم شدند. خبرها و گزارش های این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. در اینجا به رشته گزارش هایی می رسیم که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی می کند.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در اردیبهشت ماه سال 92 در جریان برگزاری یکی از مسابقات تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در ورزشگاه یادگار امام این شهر، بنری بزرگ به نمایش درآمد که روی آن نوشته شده بود آذربایجان جنوبی ایران نیست. دستاندرکاران تهیه و به نمایش گذاشتن این بنر در پایان همان مسابقه بازداشت شدند. یکی از این بازداشت شدگان عطا فرساد بود که گفته می شود در همان روز تیشرتی به تن داشت که روی آن نامی از آذربایجان نقش بسته بود. آقای فرساد که همان زمان دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز بود، گرایشاتی هویت طلبانه و قوم گرایانه دارد که در منابع و اسناد دستگاه قضایی و گزارش‌های سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی با عنوان گرایشات تجزیه طلبانه طبقه بندی شده است. نام آوردن از آذربایجان جنوبی که در واقع تعبیر استانهای آذربایجان شرقی و غربی ایران به کشوری مستقل است، از نشانهای بارز این گرایش به شمار می رود. عطا فرساد در زمان بازداشت 20 ساله بود. پرونده اتهامات او که با حضور و نقشش در ورزشگاه یادگار امام تبریز و سردادن شعارهای هویت طلبانه و قومگرایانه در ارتباط بود، در جریان بازجویی‌ها دامن گسترد و مصادیق اتهاماتی دیگری نیز به آن اضافه شد. نیروهای امنیتی و اطلاعاتی با بررسی صفحات و فعالیت‌های اینترنتی این دانشجو و فعال مدنی در فیسبوک و همچنین محتوای گوشی موبایلش، اتهاماتی دیگر همچون توهین به رهبری جمهوری اسلامی ایران، توهین به رئیس جمهوری و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران نیز به سیاهی اتهامات او اضافه کردند. آقای فرساد پس از تحمل یک هفته بازجویی در اداره اطلاعات شهر تبریز به زندان مرکزی این شهر انتقال یافت. در نهایت عطا فرساد از بابت این اتهامات در دادگاه بررسی کننده اتهاماتش در شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی به تحمل 46 ماه حبس تعزیری محکوم شد. این محکومیت پس از تجدید نظرخواهی به 2.5 سال حبس تعزیری تغییر یافت. آقای فرساد در مهر ماه سال 93 برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان مرکزی شهر تبریز فرا خوانده شد. عطا فرساد پس از معرفی به زندان به بند 11 زندان مرکزی شهر تبریز انتقال یافت تا دوره محکومیت خود را در این زندان بگذراند.
خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های بیشتر را می‌توانید در وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com پیگیری کنید. دیدگاهتان را می توانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید. خلاصه خبرها 18:30 دقیقه ایران.